الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. روز گذشته اشاره کردیم که در مسئله خلل در بیان مصداق گفتیم گاهی اون کسی که خللی وارد میکنه گاهی نگاه میکنی شخص عالمه، گاهی هم نگاه میکنی جاهله، و گفتیم در جهت مسئله از نظر احکام فرق بین عالم و جاهل نیست. تا عالم به مسئله عالم باشه به وجود، خب قهرن یه موقع عمدن ترک میکنه واجب رو، یه موقع اینه که نه سهوًا برش پیش میاد ترک میشه. در عالم خیلی روشنه، اما در جاهل وضعش در این صورته که یه نگاه میکنی کسی که عادت بر آوردن داشته باشه، عزم بر آوردن داره، بعد نگاه میکنی یه دفعه ترکش میکنه. حالا ترکش قد یکون عن عمده قد یکون از صحبه. پس در جاهل هم قابل تصور هست که بخواد فعلی را امری را یاد بیارد یا ترکش کند به صورت صحبی، اونم امکان پذیره. منتها اگر ما بناست که یک معنا را بگیریم در این که هم جاهل را بگیرد هم عالم را بگیرد، هر دو را بگیرد صحب و ام، قهرن دیگه مدار میره سنبال این میشه که سبب ترک رو ببینیم چیه، اون چیزی که موجب میشه این ترک واجب به وجود بیاد، مثلا سبب ترک رو به دست بیاریم. سبب ترک قهرن میشه اینطوری گفته، سبب ترک قد یکون من العامد و قد یکون من الجاهل. گاهی نگاه میکنی سبب ترکش عالم است و عمدن ترک میکنه، این امکان پذیره. گاهی هم نگاه میکنی نه سهوًا انجام میگیره، ممکنه سهوًا ترک بکنه، این هر دو ممکنه. گاهی هم نگاه میکنی که جهل سبب ترک میشه، گاهی نگاه میکنی جهل سبب اون لترک، و بعضی جاها ترکشون که سهو به وجود میاد مربوط به علم و جهل نیست، چه علم داشته باشه چه سخت داشته باشه چه علم چه جهل داشته باشه سخت پیش میاد. یه موقع نگاه میکنی نه، جهل به این مطلب موجب سخت میشه، چون جاهل به مسئله بوده قهرن دیگه سهمم کرد. مثل یه آقایی که مثلا عالم باشه تعمدش بیشتره، تعهدش بیشتره، به قول آقایم بنای بر حفظ داره، اما آدم جاهل چون جاهله، چون جاهله چه بسا راحت سهو بکنه، فراموش بکنه. حالا اگر یه جایی فرض کردیم که جهل سبب لسهو، اگر جهل سبب سهو شد، نه خود سهو تنها موجب ترک بشه، بلکه الجهل کان سببا لسهوی که سهوش سبب ترک میشه. اینجا حالا به نظر بفرمایید که این حکم عامدش بکنیم یا حکم ساهی بذاریمش. اینجا مرحوم صاحب جاه میگه فیه وجهان، صاحب جاه میگه در اینجا فیه وجهان، آیا این به لحاظ عمد حسابش کنیم یا به لحاظ سهو حساب کنیم. ایشون تعبیر کنه فیه وجهان، شاید وجه وجهان ایشون از این ناحیه باشه که اگر به نظر علل جهل ملاحظه کنی، از باب جهلش نگاه کنی، حکم عامد رو داره، چون جاهله حکم العامد ملحق به عامده. و اگر نه به نظر به سهمش بکنی، چون جهل سبب لسهو، سهو سبب لترک، اگر نظر به سهم بکنی که فراز دومشه، این ملحق به ساهی میشه. صاحب جاه میگه حالا این آیه کدوم الملاق قرار بدیم؟ اولی رو قرار بدیم که عمد حساب بشه، دومی رو قرار بدیم که سب. میگه بیه وجهان، ولی اونجوری که به ذهن حقیر میاد بیشتر علما دارن، در ترک ان جهلن رو مثل جاهل مقصر میدونن، میگن حکم عمد داره، بیشتر علما اینجوری حکم عام، البته بعضی از علما حکم عام بار نکردن، اما خیلی از علما ترک عن جهلن را، کسی که جاهل باشه و یک واجبی رو ترک کرده باشه، این ترک رو بیشتر علما ملحق به عمل میدونن، یعنی جاهل مقصر. بله اگر جاهل قاصر باشه نه، در جاهل قاصر چون دیگه دسترسی نداشته و امکان نداشته مسئله رو به دست بیاره، اون دیگه حکم جاهل عمدی رو نداره. الا کل حاله پس فیه وجهان، یه قول این است که حکم العمد باشد، یه قولم اینه که حکم سعبادش باشد. این راجب این دوتا فراز، یکی راجب عامه بیان کردیم، یکی راجب ساهی و سعب کننده. میان سخن در قسمت سوم اگه یادتون باشه فرمود الخلل و اما ان عمد او ان سهو او ان شک، قسم سوم عبارت از شک. خب خلل در شک به چه معناست؟ این شکی برمگاه شک، البته آقای مستحضرید که گاگای اطلاق میشه شک به متصاوت طرفه، چیزی که آدم در فعل و عدمش هر دو برابر باشه، با هم مردده، ذهنش نه به فعلش نه به ترکش نمیدونه کدوم هستش، این نوعا در شک متصاوت طرفه را میگن شک. ولی اون ما گاهی نگاه میکنی در بعضی جا شک رو هم به متصاوت طرفه گفته نمیشه، مثلا ظن ضعیف را هم بعضی ها شک میدونن، یا وهم را بعضی ها ملحق به شک میدونن. حالا اینجا مراد از شک کدوم از ایناست؟ فقط همون متساوی طرفه منظوره یا اعم من المتساوی و غیر المتساوی؟ صاحب جواهر رحمت الله علیه مرحوم حاج آقا همشون گفتن این شک که در اینجا منظور همون شک متساوی طرفه اینه، بفرماید این شک شک متساوی طرفه اینه، یعنی فعل و ترکش هر دو برابر باشه، وجود عدم هر دو از نظر ذهن برابر باشه، نمیدونم آوردم یا نمیدونم نیاوردم، این مراد از شک. چرا؟ برای که میفهمد اگر یکی از این دو طرف ها ترجیح داشته باشن، یعنی یا فعلش یا ترکش مرجح باشه، فهمدن اون به منزلت العلمه، اون دیگه شک نیست. اینجا عبارت حاج آقا رضا رو ملاحظه کنید، مرحوم آقای صاحب مصباح الفقیه حاج آقا رضا در مصباح در جلد 15 صفحه 6 مرحوم حاج آقا رضا میگه و اما مع ترجیح احدهما در شک، میگه متصاوی طرفین مراده، و اما مع ترجیح احدهما فهو به منزلت العلم، اگر یک طرف ترجیحش باشه یا فعل یا ترک، اون منزله علم است. من غیر فرق بین ما لو تعلق به اجزاء صلات، چه اینکه تعلق پیدا کرده باشه به اجزاء صلات، یعنی شک ما به صلات اجزاء صلات بخوره، او به عدد رکعاتها، یا اینکه نه به اجزای صلات نخوره به رکعات بخوره، فرق نمی کنه، ولا بین ما لو تعلق بالاولیین اول اخیرتین، چه این که این برخورد کنه به شک دوتا رکعت اول یا دوم، یعنی مرجح احد و طرفین باشه، یا به اخیرتین بخوره رکعت 3 و 4 کما سیعتی تحقیقه انشاء الله. اینه برای واجه‌رضا در مصباح الفقیه آورده. خب حالا آقایون واقعا همینطوره، شما الان هم نظرتون همینه؟ اگر شک در عدد رکعات شک متساوی طرفه نباشد، شکی که یک طرفش رجحان داشته باشه، آیا شکی در رجحان در عدد رکعات اگه یه طرفش رجحان داشت این منزله علمه؟ یعنی فرض کنید گمان من اینه که من 2 رکعت آوردم، این حکم علم دارد یا حکم شک دارد؟ در عدد رکعات ظاهراً مورد اتفاق بین علماست. همه علما در عربه مراجعه کنید میبینید بالاتفاق ادعا کردن که شک در باب به معنای رجحان حد طرفین در رکعات اگر رجحانم داشته باشد این به منزلت علمه. یعنی اگر آمد زنش بر این که مثلا دو رکعت خوندم این به منزلت علمه در باب عدد رکعات ها فرمودن او به منزلت علمه در رجحان. اما در افعال چطور؟ شک در افعال نماز که مثلا شک به معنای زن که رجحان داره، آیا شک به معنای زن در باب افعال ملحق به علم که ملحق به شک؟ این همه قبول ندارن که ملحق به علم باشه، قبول ندارن. از جمله اونایی که خود اشکال کردن خود حقیره در عروه دارم، خود حقیره گفتم فی اشکال رو. آیا در اجزا اگر آدم شک میکنه، شک به معنای زن، این به منزلت علم است؟ یا مثلا در محل است، ولی در محل است در اجزای نماز شک بکنم، مثلا سجده را آوردن یا نیاوردن در محل. خب اگر معنای علم معنا کنید زن دیگه، گوانم آوردم، این منزل علم و رد شد، رد شد دیگه. حالا اگر سجده دوم بناس بیاری بیار، نمیخوای که بلش بیشی. ولی اگر به منزله شک باشه، شک در محل چیکار باید میکنی؟ شک در محل باید بیاره. اگر واقعا شک متصاحب طرف نمیدونم سجده آوردم یا نیوردم تو محلش هست، که باید سجده بیاره. مسئله اینجا روشن میشه که زن اگر حکم شک داشته باشه، منزله شک باشه، باید بیارش. شک در محل میشه که علو منزله شک در محل. ولی اگر زن به منزله علم باشد، و چکا کنه رد شه بگه آوردم. این البته ایشو در عروه اگه مراجعه به فرمایی دیگاه کنید، علما همه قبول نکردن که آیا شک به معنی زن در اجزا هم به منزلت علم است یا به منزلت شک است. حالا برای واجه آرزا رحمت الله علیه، البته اینو ما گفتیم تفصیل مسئله به جا خودش مکنه، اینجا جای بحثش نیست فعلا، فقط خواستم اشاره خدمتون کرده باشیم که اینجا مراد از شک، شک متصاحب طرفینه که در خلل الان بحث میکنیم، نه در اون جایی که احد الطرفین ترجیحش باشه. خب این یک بخش بحث. بخش دیگری در بحث بفرمایید این که این خللیت شک که جزو خلل حسابش کردید چه فرق میکنه با اون دوتا خلل ها ان عمدن او سهوه؟ فرقشی خلل ان شکن و خلل ان سهوه او ام با هم فرق میکنه یا نه؟ آیون آمدن فرمودن که بله، این دوتا سهوه با هم فرق میکنن. چرا؟ فرمودن برای که در اون دوتا که عمد و سه باشد، در عمد و سه اونا سبب للخلل هست، عمد یا سب سبب للنقصان للخلل، عمدن کم کند، عمدن اضافه کند، دقت داری چی میگم؟ سهرن کم کند، سهرن اضافه کند، این عمد و صرف سببون للخلل، یعنی سبب نقصه. به لحاظ اونجا خللیت به لحاظ سببیته که قد یکون و سبب و نقص عمدن و قد یکون و سهرن، درسته آجا؟ اینجوریه. اما در شک فهمودن سببیت نیست، پس چی؟ شک خودش به نفسهی خللون، نه سببون للغم. حسن میگن فرق این دو تا اینه، در شک در نماز مثلا خودش به نفسهی خللون، اما اون دو تا سببون للخللیه. این حرف خیلی به نظر تمام نمیاد، اینی که شک به نفسی خلل باشد کلیتش قبول نیست. کلن اینطوری باشه، هر جا شک وجود بیاد به نفسی خلل باشه، لا سببون. در حالی که اینجور نیست، چرا چه بسا بعض جاهایی بشود که شک سببون لنقص، سببون لنخلل، نه خودش به نفسی خلل. مثل همینجایی که آدم در سر نماز است، اینا مثلا فلان عمل رو نمیدونم بیارم این نیمونم، گفت که شک کرد که آوردم یا نیمونم، گفت که مثلا به نظرش کنم آوردم، یه طرف اختیار میکنه دیگه، گفت آوردم دیگه، رد میشه، رد چی میشه، من عید داده میداد نیمورده بودم که این نیمورده بودم. اینجا الان شک به نفسی خلل نمیشه، خلالیت از باب اثر اون شک، اثرش چی بوده؟ اختیار کرده که من این آوردم، این شک من سبب شد که من این را حملش کردم برای این که این جز آوردم، ثم بان خلافه، من میشه نیاورده بودم. دقت دارید چی میگم؟ اینجا شک خودش به نفسهی نماز و اشکال داره، ناقص نکرده، اثر این که من اختیار کردم اون طرف شک را که من این آوردم که نامدم به این طرف شک عمل کنم، این موجب نقص نماز شد، یه واجبه در نماز نبود. البته بعض جاهام داریم که نفس و شک خودش موجب خلل میشه، اینم داریم، مثل شک که در باب رکعات صلات فل اولیین، رکعات صلات در اولیین اگر من شک در اول و دوم که خطا آین هست دیگه، در اون دوتا رکعت نماز میگن شک بردار نیست، چه فرض اللهه، خاطرتون هست؟ اون فرض الله. حالا اگر من تو نماز شک کردم رکعت اولم یا دومه، تربیم کردم، اگر واسه در فکر کردم، فکر کردم رک داده میدار، خدا لعنت کن شیطانه، هیچ فکرم به اینجا نرسید، رکعت اوله دومه هیچ جا فکر نمیشه. اینجا آروم ببونم که هیچ کار کنیم چی میگن، هم تو در تلویه بمانه تا حد نواز بره بیرون، آره بگه ما آوردم، نه نمیشه، بگه ما آوردم، نمیشه. نگاه کنیم اینجا نفس و شک خودش به نفسهی خلل و فسلات، یعنی شک که در عدد رکعات فل اولیه چونه شک بردار نیستا، این نفس و شک خودش حلالون، غیر اون دو صورتی بود که اشاره کردیم در عبد سم. بنابراین پس تفاوت بین شک که فراز سومه با اون دوتا که عبد سمه در اینه که اونها سبب لنفس و الخلال عبد سم، اما از شک قد یکون سبب لنفس و الخلال و قد یکون به نفسهی خلل، و این هر دو صورت در شک پذیرا هست. بنابراین این قسمت بحثم به حمد الله رب العالمین روشن شد، خدا رو شکر، ماشاءالله، با اینکه ما جوابی هنوز هیچ نگفتیم به قضا، ولی ماشاءالله هر کدوم مطلب داره، هر یک بخش و بخشی کلام سخن داره دیگه. حالا میام سراغ نکته بعدی ایشون، ساعت جوابی فرماید دو تا مورد من پیدا کردم، آیان عزیزان فضلا دقت کنن، من دو مورد پیدا کردم که این دو مورد نقصه، اما داخلی هیچ کدوم از این ستا نیست، داخلی هیچ کدوم نیست. دو مورد کدام هم؟ فرمودن یک، جایی که سبب لسان بشه از انسان تو نماز، سبب لسان شد، حالا در کلمه باشه، در حرف باشه، در کیفیت و قیام، اگر سبق لسان شد زبان من گشت، وجه داری زبان من یه حرفی رو میخواست بیاره، شین را سین گفتم، وجه داری مثل که بلال، که حالا بلال که نمیتونه هست، ولی که حالا میتونه، ولی زبان من شین گفته، خواستم بگم سین گفتم، زبان یاری نکرده، به قدر چی میگم سبق لسان میشه. حالا این کلمت او فی حرف یا در کیفیت و جهر اخفات مثلا سر به لسان شد، تصمیم داشتم مثلا یواش بخونم، یه رقیه بی اختیار سلام بلند شد، جهر شد. فرمودن این الان توش هیچ کدوم نیست، نه عمد نه سهوه، داخلی هیچ کدوم، نه شک، شک هم توش نیست. این خارج و نه عن سلاسه، این داخلی هیچ کدوم نیست. یا اینکه در جایی باشد خلل به واسطه اضطرار پیش بیاد، به دخالت اجنبی، اجنبی یک کاری میکنه من به چرسونه رضی کنه فلا بود یلا بلا بخون فلا خلا شده، بیچاره بنده خدا مجبور بشه مثلا صداشو بلند کنه یا کلمه رو عوضی بگه یا جایی. گفتن اگر اینجوری شد، اضطرار پیش آمد که جایی که میباید مثلا یواش بخونه بلند، یا بلعکس، یا کلمه رو میخواست نگه گفت، این داخل از دنیا ستاتش کنه میشه، اما هیچ کنه نیست، فهمونن این هیچ کنه میشه. در حالی که ما گفتیم که بعید نیست که اینها رو هم ملحقش بکنیم، سبق لسان بیشتر هم جوار با سهمه، سبق لسان هم گفته نمیشه، نوعا ریشش حساب کنیم از سهم گرفته میشه، زبان یه رفعه تلقضش نگاه میکنیم باید نگاه که از اختیار آدم سلب میشه، تقریبا مجاور با سهمه، یعنی لفظ سهم را اگر تعمیم بدیم بهتر میتونه این سبق لسان رو در خودش جا بده تا عمد. سبق لسان به عمد خیلی تناسب آنچنانی نداره، میشه ملحق به سبشه، کما که از اون طرف اضطرار در که زیاد عوض کردن یا کم کردن به عمد بیشتر میخوره، ناکنی کسی که وادار میکنه آدم رو که مجبور بشن قرائت یواش و بلند بخونم، یک کلمه نباید بیارم بیارم، این با عمده، من تا عمدن اجباره ده، یک کنید عمل عمده، اون تا عمدی است که به اجباره، یعنی من به اختیار خودم نکردم، چون تهدیدم کرد انجام دادم. ولی زمان میبرم تو رفعه، ایاتون باشه میگن رفعه مست تو رو الی، این رفعه را برای نکنت عمده اضطراری را رفعه قبولیش کردن، گفتن اشکال نداری. ولی دا علما بحثم کردن در فقه، خدا رحمتشان کنه بزرگان ما چقدر زحمت کشیدن در این جهت، هم باز بحث کردن. حالا اگر سبق لسان شد، کلمه ای را اضافه آوردم یا کم کردم یا جهرن بالاخفا خوندم، تدارک لازمه یا نه تدارک کنم، قرائت آره خونده نباید بلند بخونه، بلند خون به سبق لسان بلند شد، حالا اون کلمه رو دوباره تکرار کنم، حالا تکرار بکنم به همون صورتی که بناس آورده میشه باشه یا تکرار نمیخواد، چرا مفهومون انهه مثل که در سبق اینطوریه، آقایی میگه اگه قرائت رو شما سهمن آمده قرائت یواش بلند خوندی، بلند دور برگردم قرائت دور برگردم، حمد خوندم و سهوت حمد خوندم بلند خوندم سهوت و آلی ات داری بیده نماز نبود بلند بخونم که یواش بخونم نماز دور برگردم، دوباره برگردم میگم بسم الله الرحمن الحمدلله، یا نه دیگه میگم برو دیگه کنید، تدارکش واجب است یا تدارک واجب نیست؟ اگر تدارک واجب باشد واجبون علی ما هو علی، یا دیگه ما هو علی نمیخواد، این مورد بحث بیه، خدا همه شون رحمت کنی، بزرگان خدا رحمت شون، یا علی سبق لسان شد تدارک میخواید یا نمیخواید، تدارک باید به همون نحوی که بوده بیاری یا نه، صاحب جا میگه فیه نذارو، توش تحول داره، توش تحول چیزی که تحمل داره؟ حالا کار منجهتش ندارید بله. منظور اصلا خود حال کلمه یا معناش و چیزش، منظور اینکه حالا اصل خود مسئله رو، مسئله فروعی زیاد داره، نمیخوام بگم فرمای شما نیست توش هست این مسئله، که الان در اون وادی نیست. ما میخوام بگم به نظر شما اگه سبق نسان شد آیا این تدارک لازمه یا دیگه حالا شده برو دیگه رد شو در جهریه و اخفاتیه و تدارک کنم؟ نه نمیخواد، برو. خب حالا اگر تدارک میخواد، تدارک علی ما هو علی باید بکنم؟ اگر فل جهر جهران، اگر در اخفات، نه دیگه تدارک هر جور آوردی. صاحب جواهر میگه من توی این مسئله تأمل دارم، نظرم. خب البته نظر بودن در این که اصل تدارک نظر باشه توش خوبه، تدارک لازم داریم یا نداریم، راست میگه قابل تأمل توش. حالا تدارک میخواد، چون بستگی به مورد داره، آدم باید مورد کجاست. بعضی موردها تدارک نمیخواد، مثلا در جهر اخفات. بعضی موردها تدارک میخواد که بفهم مثلا در حال در محل است و هنوزم قرائت را تمام نکرده، حالی از قرائت نیومد، کلمه را الدا تدارک کنه، این جا به جاش فرق میکنه. اما در این که اگر قرار شد تدارک واجب باشد، اگر قرار شد تدارک واجب باشه، واجب باشه خب با علمه و علیه باید بیاره دیگه، نباید بیاره دیگه. اگر واجب شد خب علمه و علیه باید بیاره دیگه، دیگه غیر از اون که نمیشه بیاره. این احتمالا نظران برگشتی به این بکنه که در اصل تدارک باشه، نه علمه و علیهش باشه. در که اجنبی اونجا هم تو در استرار یه موقع بگیر رفع هم از تو رو علیه، رفع هم از تو رو یعنی که آقا همونی که آورده قبوله، بگاه کن رفع هم از تو رو علیه یعنی که آورده قبوله، مستر بودی دیگه، آره مستر خدا قبول میکنه. یه موقع میگیم نه رفع هم از تو رو علیه، منظور این که عقوبت نداره، واخده نداره، چون بچه مجبور کرد اون مرده گفته من میذارم این میکشمه، چاره نداشتم آوردم. خب آیا اعاده نداره؟ حالا من کلمه را عمدا غلط گفتم، تدارک نکنم، میگم چون تدارک ها اگر من اینش قابل بحثه، تدارک لازمه، این رفعه آیا صحت عمل به من میده؟ یعنی میگه عمل درسته یا نه؟ خب دیگه مؤاخذه، خب این خودتون یه دونی یک بحث ماشاءالله مفصلی که علما در جای خودش بگن. ولی کلان خواستم محضر مبارک رو بگم، صاحب جواهر هر دو جا رو فرموده فیه نظرون، هر در او اولی هر در دومی، هر دو رو فرموده نظرون. پس انشاءالله بحث تا اینجا احکامش انشاءالله باشه، خدا بخواهیم زنده باشیم شنبه انشاءالله محضرتون. و صلی الله علی محمد و آله
علی محمد و آل محمد و عجل.